أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه بقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باغية في عقبه لعلهم يرجعون. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. سوره مبارکه زخرف که در مکه نازل شد و عناصر محوری اون اصول دین است، همانند سایر حوامیم قسمت وحی را بیش از قسمت‌های دیگر روشن‌تر بیان می‌کند. تربیت جامعه به وسیله وحی است. جامعه اگر بخواهد بین حق و باطل، بین صدق و کذب، بین خیر و شر، بین حسن و قبیح و بین علم و جهل و هدایت و ضلالت و بالاخره بین عقل و سفه فرق بگذارد، یک مکتب علمی میخواهد اولا و یک راهنمای مجاهد میطلبد ثانیا. این دوتا کار را انبیاء علیه السلام به خوبی به عهده دارند. ذات اقدس اله وقتی داستان انبیاء را شرح می‌دهد، اون چه که در خاورمیانه فعلا مطرح است انبیاء ابراهیمی علیه السلام هستند و پیشگام همه اینها جریان ابراهیم خلیل سلام الله علیه است. فرمود مکتب خلیل حق مکتب عقلانیت است. من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. جامعه‌ای که از راه خلیل خدا فاصله بگیرد جامعه سفیه است. خب سفه باعث می‌شود که انسان یا حق و باطل را تشخیص نمی‌دهد یا به دنبال باطل می‌رود، یا صدق و کذب را، خیر و شر را، حسن و قبیح را تشخیص نمی‌دهد یا به دنبال اون نقص می رود، یا بین هدایت و ضلالت و رشد و عقب ماندگی، علم و جهل و سفه و عقلانیت فرق نمی گذارد یا به دنبال اون طرف نقص می رود. قرآن کریم این معیار رو مشخص کرد. فرمود و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. اولین خطری که دامنگیر انسان می شود این است که انسان خود را مغبون می کند و در یوم تقابن قبل خود انسان ظاهر می شود. حالا دیگری را مغبون کرده است مطلبی است جدا. اساس کار اینه که انسان خودش را مغبون می کند. تو سوره مبارکه اسراء ملاحظه فرمودید، فرمود این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسهتم فلها. این لام برای نفع نیست تا اون لام دوم برای مشاکله گفته شده باشد، وگرنه می فرمود این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسهتم فعلیها. اگر این لام برای نفع بود لام دوم رو برای مشاکله گفته، وگرنه می فرمود فعلیکم. اما این لام لام اختصاص است، نه لام نفع. یعنی عملی که میکنید مال خود شماست. اگر خوب است که مال خود شماست، اگر بد هم که مال شماست. دیگه مشاکره نیست. تا میگم جای دومی علیکم بود، اینجا لکم فر بود. این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها. یعنی فلانفسکم. عمل مال عامل دیگه. این لام لام اختصاص است. اگر عمل مال عامل است او را رها نمی کند. فرمود اگر شما سفیهانه قدم برداشتید، اولین کاری کردید خود را تسفیه کردید و خود را مغمون کردید. اون سوره مبارکه تقامون که فرمود روزی قبل افراد روشن می شود و این انسان خودش مقبول که سرمایه رو داد به چیزی نگرفت، نمیشه خسارت. انبیا آمدن این راه ها رو به ما نشون دادن. حالا انبیای قبلی آثارشون تو خاورمیانه نیست، اما وجود مبارک خلیل حق اثرش تو خاورمیانه هست. فهمون به این که شما کاری را که میکنید باید عالمانه و محققانه باشد. این بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه که برای به کل این عقل کرد، مرزبندی کرد که انسان در طرف اثبات عقلانی حرکت کند، در طرف نفع عقلانی حرکت کند. این از قرار روایات ائمه علیهم السلام است. حضرت طبق استدلالی که به دعای قرآنی کردن فرمودن به این که خدا مرزبندی کرده، برخ انسان یه قبول و نکولی دارد، یه نفی اثباتی دارد، یه سلب و اثباتی دارد، یه چیزی رو رأی میدهد، یه چیزی مخالفت میکند، یه چیزی رو میپذیرد، یه چیزی رو رد میکند. فرمود هر دو طرف را قرآن کریم مشخص کرد. فرمود اگر چیزی رو نظر دادید، اثبات کردید، پذیرفتید، باید محققانه باشد. رد کردید، نکول کردید، باید محققانه باشد. این بیان نورانی امام صادق به دو آیه استدلال شده است. از مجموع این دو آیه وجود مبارک امام صادق فرمود مرزبندی شد، یعنی بسته شد، راه باز نیست. ان الله سبحانه و تعالی حسنه او حز او خص عباده بآیتین من کتابه، یکی الله یقول علی الله الا الحق، یکی الله یقبل و لا یرد الا الحق. این چیزی نیست که انسان دو طرفش رها و باز باشه، بخواد به طرف اثبات بره، چیزی رو بپذیره. اینجا سیب خار داره، مرز بندی شده است، باید محققانه باشه، عبور نکن. بخواد چیزی رو نفی کنه، اونجا سیب خار دار است، بسته است. خدا دو حس، دو قلعه، دو دژ گذاشته. اگر نسخه حسنه باشه، حزه باشد، تهذیب تشریف کرده است. خسته باشد، ویژگی داده است. دو دژ یا دو ویژه یا دو خصیصه به بندگان مؤمن داد. اگر بخواد چیزی را بپذیرند، اینجا سیب خاردار داره، بسته است. اگر محققان است میپذیرند، وگرنه ساکتند. اگر بخوان چیز رو نفی کنند هم محققان است. اومد اداره چنین جامعه آسونه. و این راه را ذات اقدس الا با کتاب و سنت مشخص کرد. این که فرمود العقل ما عبد به رحمان و اکتس به الجنان، این به تعبیر سید الاستاذ رضوان الله به منزل عکس نقیض همین آیه سوره بارکه بقره است. در سوره مبارکه بقره فرمود به این کسی که راه خلیل حق را طی نکند سفیه است. آیه 130 سوره مبارکه بقره این است: و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. کلا سر خودش میذاره، یه انسان سفیهی میشه. اگر راه خلیل حق را نرفته، خودش را تسفیه کرده، یعنی به سفه خودش اقدام کرده، سعی کرده که سفیه بشه. اونجا هم فرمود العقل ما عبد به الرحمن و اکتوسه به الجلال. عقل آن است که انسان سعادت و بهشت رو کسب بکنه. پس اگر کسی سعادت و بهشت رو کسب نکرد، عقل ندارد. این به منزله عکس نقیض آیه من یرغب عن ملت ابراهیم لا من سفه نفسه هست. کسی که نتواند راه حق را برود صحیح است، و کسی نتواند بهشت را تأمین کند عاقل نیست. پس العقل ما عبد به الرحمن و اکتس به الجنان، العقل هو ما یکتسب به الجنه و ما لا یکتسب به الجنه فهو لیس بعقل. این عکس نقیض در قبال اون آیه خودش روشن میکند. من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. بنابراین اون چیزی که تو این حدیث نورانی آمده منزل عکس نقیض اون چیزی که تو آیه است. کسی نتونه بهشت بره سفیه، هیچ عاقلی از بهشت محروم نیست. خب این رو آمدن روشن کرد. در سوره بارکه ممتحنه که بحثش روز چهارشنبه گذشت فرمود به این که شما با تأسی کنید به خلیل حق، و تعصی کنید به همراهان خلیل حق، نگویید او پیغمبر است، ما چگونه راه او را برویم. خیلی ها راه او را رفتند. در سوره مبارکه امام طاهره فرمود به این که تعصی کنید به ابراهیم و همراهان ابراهیم علیه السلام. آیه 4 سوره ممتحنه بود: قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم و الذین معه. پس معلوم میشه راه خلیل حق را میشه طی کرد. حالا او قله است و 100% بالاست و خیلی پیشگامه است، کسی اون توقع رو ندارد، ولی راه بالاخره باید راه خلیل حق باشد. و بود خیلی ها رفتن، شما هم باید همون را تأثیر کنید برید. اون حضرت آمد جلوی تقلید باطل را گرفت. تمام مشکلات این اعراب، چه در مکه و غیر مکه و چه غیر اعراب در خاورمیانه، همین تقلید کورکورانه به سنت باطل بود که نا وجد نا آبا علا امه. اگر خواستن حرفی را بپذیرن، سندشون این بود که نا وجد نا آبا علا امه. خواستن یه چیزی رو رد کنن، ما سمعنا به حضافی آبای در اولین، معیار حق و باطلشون این بود. اما خلیل حق آمد گفت اولو کان آبا هم لا یعلمون لا یعقلون لا یهددون. این چه کاریست؟ همین راه را ذات اقدس الله در بخش پایانی سوره مبارکه حج بیان کرد. شما عرب ها برفرض بخواهید راه پدرانتون را بروید، خب پدر اصلیتون خلیل حقه. در آخرین آیه سوره مبارکه حج، یعنی آیه 78، فهمد به این که و جاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم، که منسوب به اقراست، یعنی خذوا ملت ابیکم، دین پدرتون بگیرید. دین پدرتون نفی تقلیده. شما اگه بخواید تقلید کنید، تقلید پیغمبر نفی تقلیده. ملت ابیکم ابراهیم، خب این آمده حرفای پدرانشو گذاشته کنار دیگر. ازغال لعبیه بقومه کذا و کذا. اگر بنا شد کسی تقلید بکنی، خب حرف پدر اصلیشو گوش بده. ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل فی هذا. وقت وجود مبارک خلیل حق آمد گفت اگر چیزی مطابق برهان است بپذیرید، مطابق نیست نپذیرید. از باب جدال احسن جریان ستاره پرستی و امثال اونا رو رفع کرد، احترام بت‌ها رو نفی کرد، بعد دست به تبر آورد و جعلهم جزازا الا کبیرا لهم، بعد جریان آتش سوزی و حرقوه و انصر آلهتکم مطرح شد. جواب یا نارو کنی بردم و سلامن آمد شد که حسن خطاب بود. پس فرابری فهمود شما این راه رو میتونید طی کنید، این راه صحیح است که از سفاهت نجات پیدا کنید. فخر رازی یه تعبیری درباره این جمله و جعل له من عباده جزءا دارد. البته فرق است بین این که بگیم جعل لعباده جزءا من الله، خب این تصریح به ترکیب خداست. اما آیه اینطور نیست، آیه نیست که جعل له جزءا من الله، گفتن جعل لله جزءا من عباده. این هم همون معنا میرساند، منتها صریح در ترکیب ذات اقدس اله نیست. بالاخره یه چیزیست که فرزند از پدر منشعب میشود، جزی از او به حساب میآید. جناب فخر رازی در همه محدوده که فرزند جزئی از پدر است، او وقت خلط کرده بین اونچه که جزء ملکی است و اونچه که جزء ملکوتی است. گفت لذا پیغمبر فرمود فاطمه تو بزعت منی. خب درست است که اون حضرت فرزند پیغمبر است، اما این تعبیر بزعت منی معناش این نیست که پاره تن منه. این فاطمه تو بزعت منی یعنی بچه منه. پیغمبر فرزندان دیگه هم داشت دیگه. خب این رو درباره علی و منی چی میگید شما؟ دوباره حسن امیر نبرنود بزعت منی، حسینون منی نبزعت منی، حسنون منی نبزعت منی. این منی منی ها یعنی از اون مقام ملکوت من، روح من، جان من از هرشش بگرفتن، نه فرزند منن. همین تعبیر درباره هست، تعبیرم هست، و علیون منی و انا من علی و علی انا من حسین. چیکار میکنید؟ این جناب فخر رازی خیال کرد که فاطمتون باز امیونی، یعنی هر پدری فرزندی دارد که از اون صرف نیست. خب بر تقدیر این که فرمود و جعلو له من عبادهی جزءن، همون معنای جعلو لعبادهی جزءن من الله را بی رسول معاذ الله کرد و بوی ترکیب میده. اینها از هر جهت سه حرف زدن که هر سه باطل بود. یکی این که گفتن معاذ الله اینها فرزند خدا، یکی هم گفته بودن خدا دختر دارد، یکی هم که ملائکه را دختر بیدرستن که هر سه را قرآن کریم نفی کرده. این همون صفاحت فکری، جهالت فکری است، ضلالت فکری است. اینها را وجود مبارک ابراهیم در اصل خود برداشت و وجود مبارک پیغمبر در اصل خود برداشت. لذا فرمود به این که اگر راه خلیل حق را طی کنید، از گزند تقلید نجات پیدا کنید. تو بحثای روزای چهارشنبه ظاهرا گذشت که اگر جامعه عقلانیت را طی کند، نه بیراه می رود نه راه کسی را می بندد، بالاخره سرفراز است. جامعه عقلانی دو تا عنصر محوری دارد، یکی مسئله تعلیم است، یکی مسئله تعلیل. کار حوزه و دانشگاه و مراکز فرهنگی همه این دو عنصر است که انسان اول احکام الهی، معارف الهی، بود و نبود جهان را در نظر تکوین، باید و نباید را از لحاظ تشریع می فهمد. وقتی کامل شد و بلوغ علمی پیدا کرد، این تعلیم ها را تعلیلی می کند، علتش هم می فهمد. و اگه حوزویس میشه مجتهد و اگه دانشگاهش میشه استاد، که اول یه چیزی را به حق می فهمد. خدا اینچنین گفت، پیغمبر اینچنین گفت، مطلب عقلی نست، این رو می فهمد. وقتی که رشد علمی پیدا کرد، علتش هم سببش هم می فهمد. الان شما میرید این طلب ها اول بعد گذروندن ادبیات یه فقهی میخونن، یه اصولی میخونن، کم 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 اون چرا که در شرح لمعه یا در معالم یا اصول فقهی را خوندن، علتش را هم، دلیلش را هم، برهانش را هم در مراحل عالیه اصول فقه و خود فقه و اینا یاد بگیرن، میشه مجتهد. تو دانشگاه هم به شرح زر یه کسی رو که بخوان طبیب بکنن، اول بیماری را و درمان را ایرو یاد میدن. این میفهمد که فلون شخص بیمار است، میفهمد که راه درمانش اینه که این مقدار دارو را بداد. اما بیماری چیه؟ دارو چیه؟ چرا انسان بیمار میشه؟ چجور میشه که این دارو اون بیماری رو برطرف میکنه؟ اونا را که نمیفهمه. وقتی یه مقداری دوران پزشکیش بالا آمد، نوبت تعلیل هست، این علت اون دارو و درمان را میفهمه، بعد این میشه پزشک ماهر. پس اول تعلیم است و تعلیل، چه در حوزه چه در دانشگاه. اما توده مردم که تفکر علمی ندارن، تو فضای فکری ندارن، به جای تعلیم تبلیغ به خورد اونها میدن و به جای تعلیل تکرار به خورد اونها میدن. یه غذایی را، یه لباسی را، یه کفشی را، یا یه شخصی را، یا شخصیتی را یا بالا ببرن یا پایین بیارن، اول تبلیغ میکنن و 10 بار 20 بار 30 بار تکرار میکنن، این باور میکنن. انبیا آمدن گفتن به این که تبلیغ کار تعلیم را نمی کند، تکرار کار تعلیل را نمی کند، الا و لابد باید عالم بشید و اگر رشد کردید علت این کار را میفهمید. این میشه جامعه عقلانی. و اصرار انبیا این است که سفیهانه زندگی نکنید، و اونها که به دنبال صفاحت شما هستن همون مترفان بیدردن. درست است که یه عده‌ای نپذیرفتن، اما اطرفو به مانند آن دلیل بر این است که تعلیق ها که بروست بشه به علیت. چرا دیگه؟ اینا میتونن عاقل باشن، اینا مترفینن، یعنی اینا مرفهان بیدردن، اینا میخوان راحت باشن. اونی که در سوره مبارکه القیامه هست این است که اینها انسانی نیستن که مشکل علمی داشته باشن. اینها میخوان جلوشون باز باشه، هیچ چیزی جلوشون رو نگیره. در لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه، اونجا در اینکه اینها میخوان جلوشون باز باشه، همین یفجر امامه باز باشه جلوش، همین این جلوش باز بشه، یعنی کسی جلوش رو نگیره هر چی دلش بخواد بکنه. اینه که اینا میگن ما هر چی بخوایم میکنیم، هر چی بخوایم میگیم، همینه دیگه. خب چجور میشه انسان دهنش رو باز کنه بگه من هر چی میخوام میگم، هر چی میخوام انجام میدم؟ این یفجر امامه یعنی میخوان جلوش باز باشه. همینا بودن که در اصل وجود مبارک ابراهیم و انواع دیگر رسول بودن، در اصل جاهلیت هم بودن. اصل عقل را وجود مبارک پیغمبر معنا کرده که عقل آن است که این زانوی سرکش شهوت و غضب را تو بخش عمل، زانوی جموح و چموش وهم و خیال را در بخش نظر عقال کند. این قدرت خدای سبحانه و آدم داد دیگه. اون وسیله‌ای که زانو بند است و شطر چموش و جمور زانوهاش میبنده بهش میگن اقال. اقل و توکل همینه، با توکل زانو اشتر ببند همینه. همود یه همچه قدرتی را خدای سبحان به شما داد، شما را که بی سرمایه خلق نکرد. این عقلتون را به کار ببرید. این یسیر لهم دفاعین العقولی که تو بیانات نورانی هستن میرست که انبیا آمدن همینه. این اختصاصی وجود داره که پیغمبر ندارد که. بود انبیا کار شده که جامعه عقلانی بکنن. اداره جامعه عقلانی خیلی سهل است. حالا چه کاری وجود داره که ولی از ارواح نافذاه میکند که جامعه عاقل میشود؟ اون معجزه واقع به ذهن نمی آید. این از هر معجزه دشوارتر و سنگینتر است. در این سوره مبارکه زخرف فرمود به این که و ازغاله، یعنی وذکر اون وقتی که ابراهیم خلیل به پدرش و قومش گفته است. این جریان قوم هم مستحضری یه وقت است که یه قبیله است، اصلا نام اون قبیله رو میخواد ببرد، میگه قوم عاد، قوم ثبوت، قوم مدین، یا قوم ابراهیم، یا قوم اسماعیل، کذا و کذا. اما یه وقت است که قبیله نیست، میگه لقوم یؤمنون، یقوم یعقلون، لقوم یعلمون. این که قبیله و نژاد نیست، بی قومی به نام قوم عاقل، یعنی با عقل قیام دارن، با عقل قیام میکنن، با عقل زندگی میکنن، قائم بالعلمن، قائم بالعقلن. اگر نژاد بود خب معلوم است وقتی گفتن قوم عاد، قوم ثمود، یعنی این نژاد. اما با قوم عاقل، قوم عالم که نداریم. در بعضی از جاها دارد که یعلمون، در بعضی جاها که خیلی مهم، مثل لقوم یعلمون. خیلی از کارهای عادی است که از علما ساخته است، اما بعضی از کارها است که از علما ساخته نیست، از کسانی ساخته است که قائم بالعلم باشند نه عالم. از کسی ساخته است که قائم به عقل باشد نه عاقل. از هر عاقلی ساخته نیست. این مثال هم قبلا بازگو شد بر هو محقق تو متن شرایط. وقتی سخن از قضا بود، داوری شد و بگیر و ببند و بکش و زندان ببر شد، دارد به یعتبر و فلقاضی کمال العقل. هر عاقلی نمیتونه قاضی باشه، اون کسی که عقلش کامل است میتونه قاضی باشه. این کمال عقل را که تو تکلیف معتبر نکردن که یه کار علمی نیست، یه کار فداکاری بگیروبت توش نیست. اما قاضی باید کمال عقل داشته باشه. بنابراین یه وقت است که سخن از قوم و نجات است، مثل قوم مدین، قوم عاد، قوم ثبوت، اینا میشه مشخص کرد. اما قوم عاقل، قوم عالم ما نداری. وقتی که میگه لقوم یعقلون، یعنی مردانی که به عقل قیام کنن، و این از هر کسی ساخته نیست. لقوم یعلمون مال همه علما نیست، کسی که به علم قیام میکنند. یه وقت هست کسی کتابی یاد گرفته، درس گرفته، مرجع زمین رو بلده، درس میکنه، این قائم به علم نیست. اون کسی که تو جامعه روشش روش عالمانه است، او قائم به علم است. اینجا به قوم خودش فرمود اننی براهم مما تعبدون. خب اگه بنا شد کسی حرف پدرش گوش بده، خب شما حرف پدرتون رو گوش بدید، شما اعراب که فرزندان ابراهیم خلیلید، بگید که ما از بت پرستی بیزاریم. و این الا مستثنا منقطع است، گرچه جرام زمخشری خیال کرده است که مشرکان هم خدا را میپرستیدن هم غیر خدا را، لذا الا را استثنا متصل گرفته، ولی اونها اصلا خدا را نمیپرستیدن. این که میگن اونها مشرکان معناش نیست که در عبادت شرکت قائلا بین خدا و صنم و وثن، بلکه عبادتی که کلن مال خداست، این عبادت را کلن دادن به صنم و وثن، برای خدا شریک قائل شدن، برای معبود شریک قائل شدن، نه اینکه اینا ریاکارن یه قدی برای خدا یه قدی برای صنم و وثن، این طور نیست. الا الذی فطرنی فی النفس یهدین. و وجود مبارک خلیل حق نه تنها جامعه خود را عقلانی کرد، بلکه کاری کرد که کلمتن باقیتن فی عقبهی، این مکتب را در فرزندان خود قرار داد، هم در دعا و نیایش، هم در وصیت، هم در تربیت‌های حضوری، تا اینها برگردن. این هم میتواند دفع باشد هم رفت، هم میتواند دلیل باشد که اینا نیافتن، هم دلیل باشه که اگر افتادن برگردن. بعد فرمود بل متعتو ها اولای و آباهم حتی جاهم الحق و رسول مبین. این آیه 23 همین سوره زخرف این بود که ما ارسلنا من قبل کفی قریت من نزی الا قال مترفوها انا وجد آبان آلامه. این اعتراف و اسراف و مرفه بی درد بودن و حب و دنیا که رأس کل خطیه بودن است، همه این مشکلات برداشت. یه عده دیگر هم که فقیر بودن به دنبال این مطرفین راه می افتادن. اونجا فرمود مطرفین در برابر انبیا ایستادن، این مربوط رسالت عامه است. ما ارسلنا من قبل که فی قریت من نذیر الا قال مطرفو انا وجدنا. در باره خلیل حق سلام الله علیه هم فرمود بل بتعتو ها اولائه باباهم حتی جا امر حق و رسول مبین. اونگاه درباره این گروه وقتی حق آمده است، اینا یا گفتن سحر است، یا گفتن شعبده است، یا گفتن جادوست، یا گفتن کهانت است، یا گفتن فریه است، یا گفتن جنون است، یا گفتن شعر است، هر کدام به یک بهانه جلوی وحی خواستن بگیرن. بعد هم گفتن که اگر این حق است، چون بر اساس نظام ارزشی که سرمایه‌داری حق است و سرمایه‌دار شریف است، اگر این وحی بود و حق بود بر اونها نازل می‌شد. و قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. این باید برای یکی از سرمایه‌دارای مکه یا سرمایه‌دارای مدینه یا سرمایه‌دار طائف، بالاخره علی رجل بر قریت این عظیم، یعنی علی رجل عظیم از حیث مال، باید بر اون نازل بشود. این حب دنیا را از کل خطیعه خصیصی برای دنیا نیست، منطقه اثر مهم اونه. حب بکشه یه امی به یوسم، تو معرفت شناسی مشکل رو داری. آدم به چیزی که دل بسته است نمیگذارد درست درباره خلاف او اظهار نظر بکند. این محبت، بغضم همینطور است. بغض کشه یومی به یوسم، انسان اگر از چیزی بدش میاد، از کسی بدش میاد، حاضر نیست حرف او را درست گوش بدهد. به کسی دل بسته است، حرف او را همین که گفت میپذیرند، اصلا فرصت تصدیق به دیگران نمیدن. هم حب و کشه یومی به یوسم، هم بغض و کشه یومی به یوسم، هم در مسئله معرفت نظری این حب و بغض اثرگذار است، هم در بخشای عملی این حب و بغض اثرگذار است. منتها منشأ همه اینها اگر حب حقیقی باشد، این نه تنها حجاب نیست، چراغ است، فرق است. این که فهمد حب و کشیع می و یوسم، این مال حب و دنیا رأس کل خطیه است. اما حب الله اگر پیدا شد، این چراغ است، این حجاب نیست. فرق است بین محبت حق و محبت باطل. محبت باطل حجاب است، رین است. ببینید تعبیر قرآن کریم درباره کارهای باطل است، کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا، رین این چرک فرمود بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. خب اگر علاقه باطل باشد میشه رین، چرک دیگه، یعنی حجاب دیگه. اما علاقه حق خودش چراغ است، این مصباح است، شجره نورانی، شجره زیتون است، لا شرقی و لا غربی است. اگر العلم نور یغذف الله، کسی محب یه هم چیزی باشد محب چراغ است، حجاب چیزی نیست. لذا وقتی که انسان به چیزی علاقمند بود، به خدا، به پیغمبر علاقمند بود، هرگز از درک حق باز نمی ماند. و اگر دشمن کفر و شرک و الحاد بود، هرگز از درک حق باز نمی ماند. این حبک شیء می و یسم مطلق نیست. حبی که با محبوب باطل باشد، آثار اون محبوب در حب اثر می دارد، میشه حجاب، میشه رین. لذا نمی فهم انسان که حب دنیا باشه میشه رأس کل خطیه، اما اگر حب الحق باشه میشه رأس کل ثواب. بعضی از دوستی است که چراغ است، اینی که فرمود شما سعی کنید تو مسیر محبت حرکت کنید. شما دوست پیغمبر و اهل بیت علیه السلام باشید، اولا این سرمایه است. این سرمایه را به کار ببرید، ثانیا تا خدا دوست شما بشود. این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. خب اگر خدا دوست آدم بود چه کار میکند؟ دیگه آدم رها نمیکند، که کارهای خود را به دست انسان انجام میدهد دیگر. هیچ ممکن نیست خدا محبوب خودش را رها بکنم. خب این راه بازه دیگه، دیگه از این کمال بالاتر چیه؟ این خلیل حق آمده برای همین کار دیگر، که ما را محبوب خدا بکند. اگر ما را محبوب ذات اقدس اله کرد، چیزی برای ما حجاب نیست. اون دعای نورانی مناجات شعبانیه در پی همین این راه هاست، که انسان هم به انقطاع ماسوا میرسد، بعد به انقطاع ماسوا میرسد، بعد به کمال انقطاع میرسد. این محبت چراغ است، اون محبت چرک است. خیلی فرق دیگه بین کوثر و تکاثر چه فرقی است؟ خب این چرک است، اون چراغ دیگه. مگر کوثر جلوی کسی رو میگیره؟ مگر کوثر بذاره کسی تشنه باشه؟ مگر کوثر کسی رو میذاره که نبینه؟ این ترچه هست مال تکاثر دیگه. فرمود شما میتونی اینجور باشید. پس برابر این قاعده او بکشه ای امی بیوسن بغض کشه رو میبسن، جامع اینها، مقسم اینها با دنیا رأس کل قضیه است. خود حب ذاتن که اثر ندارد، اون آثار محبوب است که در حب ظهور می کند. لذا چه در آیه 23 و چه در آیه 29 به بعد، همه جا سخن از اعتراف است و حرف سرمایداران بیدرد است و همسار زالک. فرمود در برابر همه انبیا اینا ایستاده بودن، درباره قرآن کریم هم همینا ایستاده بودن، درباره انبیا بالقول مطلق فرمود ما ارسلنا بالقبل که فی قریه من نذیر الا قال مترفوها انا وجدنا آبانا. درباره وجود ما را که پیغمبر فرمود به این که ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر و انا به کافرون و قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريه العظيم. یا فرون سرمایدار طائف، یا فرون سرمایدار مکه، یا فرون سرمایدار مدینه، یا فرون سرمایدار مکه. این خوی آل سعود که خوی جاهلیت از سابقه هم داشت، که امیدواریم خدای سبحان اگر قابل هدایت نیستن این آل سعود آلوده را منقرض کند انشاءالله. الحمدلله بارم.